خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، همونجور که وعده کرده بودیم طبق برنامه‌مون خدمت روی کاشانی عزیزمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب دارم محضر شما و عزیزانی که اینجا شبها محضرشون هستیم و همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید. چطور احوالتون؟
الحمدلله خدا رو شکر.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلامت باشید.
در این سحر جمعه، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هم هست، ان شاءالله بهترین بهره ها رو هممون ببریم و این سحر رو گره بزنیم به راهپیمایی عظیم روز قدس، روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین و این همراهی و همدلی ان شاءالله برای هممون راهگشا باشه ان شاءالله. خیلی خوب، چه خبر آقا؟
الحمدلله.
دیشب خیلی از رفقا شما رو ندیده بودن چون ما برنامه‌مون جابجا شده بود با حاج آقای پناهیان، گفتن که دیدید حاج آقا راجع به امیرالمومنین صحبت کرد و حرفای حق زد، حذفش کردید. ما یه مقداری درگیر پیش داوری هستیم متاسفانه و این قضاوت‌های عجولانه اصلا خوب نیست. حالا یه خاطره کوتاه بگم. یه وقتی من مشهد مشرف بودم، خب فاصله زمانی اذان اونجا با تهران تقریبا نیم ساعت حدوداً، من رفتم حرم نماز بخونم، یکی از رفقا زنگ زد و من گفتم سر نماز بودم، گفت آقای شریعتی شما باید نمازتون اول وقت بخونید، برای چی نماز آخر وقت؟ یعنی تهران که هنوز اذان نشده بود دیگه. گفتم اتفاقا من چرا نماز اول وقت میخونم، اینجا مشهده. این قضاوت‌های خورده گره‌هایی تو زندگی ما ایجاد می‌کنه که باید ازش فاصله بگیریم و مسیر زندگیمون رو با حسن نیت و حسن ظن ان شاء الله هموار بکنیم. حالا شاید ما فردا شب تغییر برنامه داشته باشیم که خدمتتون تا آخر برنامه امروز عرض خواهم کرد. از امیرالمؤمنین بشنویم، هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه از عدالت ورزی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که جامعه انسانی تشنه اون عدالت حضرت هست صحبت کردیم و بعد عرض کردیم که یک وقتهایی حضرت مجبور می شدن به مصلحت فکر کنن و یه مختصری توضیح دادیم به خاطر اهمیتش که ممکنه بد برداشت بشه. من یک مثال دیگه باز از این مصلحت عرض می کنم.
بله.
و این بحث ابعاد دیگه ای هم دار. مثالی که دیشب زدیم از اون در واقع دیدبان مرزی بود که خشابش اشکال داشت.
بله.
مثال دیگه عرض میکنم. عرض کردیم اون جایی که مصلحت اتفاق میفته، اون جایی است که ما چند وظیفه اصلی داریم یا میخوایم چند تا شر رو از خودمون دفع کنیم، چند تا خیر رو به سمت خودمون جلب کنیم، ولی به خاطر مشکلاتی، کمکاری‌هایی، چه کمکاری خودمون چه دیگران،
بله،
یا مشکلاتی که پیش میاد، اون شرایط نیست. مثل اینکه خدای نکرده حالا یا خصاصت مثلا صاحب استخر یا مثلا کمکاری اون ناجیان، فرض بفرمایید یه ناجی تو استخر لب استخر ایستاده و سه تا نوجوان خدای نکرده مثلا بعضشون به سمتی رفته که دیگه چیزی فرصت ندارن، اینم خیلی حواسش نبوده مثلا، اونجا طبیعتا انتخاب این که هر کدوم رو نجات بده در واقع انتخاب کرده که دو تا رو از دست بده.
خیلی کار سخت.
خیلی کار سختی.
آره.
طبیعتاً اگه بتونه هر سه رو نجات میده. اما اگه شرایط به سمتی بره که این امکان نباشه، ما وقتی میگیم مصلحت به معنای مصلحت فردی که مثلا یه نفر جیبش رو، فامیلش رو، نزدیکانش رو بخواد لحاظ کنه، اسمش رو بذاره مصلحت نیست. مصلحت یعنی اون جایی که ما میخوایم اتفاقاً به حق عمل کنیم ولی شرایط نیست همزمان به چند مورد عمل کنیم. طبیعتاً تا وقتی میشه باید اهم ها، مهمترها رو لحاظ کن. لذا عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه مواردی بودن که بود که ایشون نمیشد به همه اون عدالت خواهی های جزئی مورد به مورد عمل کنه، بعضی ها رو مجبور میشدن فدای اهمه کنن. و اینجا ما طبیعتاً نمیخوایم اشکال، چون عرض کردیم مصلحت اندیشی یه تلخی توش هست.
بله.
علت تلخی هم اینه که ارتکاز ما اینه که یکی اشتباه کرده. عرض کردم من اشتباه لزوماً کار یه نفر خاص نیست. مثلا همینی که در دورهای قبل کاری کردن که امیرالمؤمنین رو جامعه نشناسه، این باعث میشه که خوب به حرف حضرت گوش ندن و اون مشکلات پیش بیاد، یعنی
و در واقع تنهایی حضرت.
بله. و عوامل دیگری که حالا شاید این شبهای آینده فرصت کردیم بهش پرداختیم، که یعنی اینی که این اتفاق میخواد بیفته تلخی توش هست، بالاخره اونجا یه تلخی هست و اینم ما رو اذیت میکنه و لذا معمولا از اسم مصلحت و مصلحت اندیشی بیزاریم، چون یا مصلحت شخصی حسابش میکنیم که معلوم منظور ما نیست، یا میگیم یکی خطا کرده این وسط. بله خطا کرده نفر، البته الان در موضعش فعلا حق اینه که همین مصلحت رو انجام بدیم، یعنی خلافش عمل کنیم اتفاقا خلاف عدالت. مثال هم زدیم که مثلا بعضی کارگزاران حضرت یه نمونه عرض میکنن. یکی از چیزهایی که در دوره حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه تعجب انگیزه اینه که مثلا یه شخصی مثل ابو موسی اشعری که از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و طبیعتاً ما شیعیان نسبت به ایشون نقدهای خیلی جدی داریم، امیرالمومنین هم خیلی نقدهای جدی نقل شده نسبت به ایشون داشت، همه کارگزاران خلیفه سوم حضرت عزم میکنه وقتی به حکومت میرسه. این یکی تو توضیحاتی که قبلا دادیم عرض کردیم که در اون انقلاب گونه ای که مردم کوفه انجام دادن یک سال پایانی خودشون آوردنش، یعنی خلاصه شد حاکم مرزی و طرفین. حضرت خواست برش داره، مالک اومد پیش امیرالمومنین عرض کرد که آقا مردم کوفه از شما میرنجن، یعنی احساس میکنن شما به میل اونا توجهی ندارید. حضرت اینو نپذیرفتن که مردم از من میرنجن، ولی به یه دلیل دیگری که اون هم حفظ خود مالک بود و این تحلیل شخصی بنده است انشالله منتشرم میشه، نسبت به مالک حضرت پذیرفتن یه چند ماهی ابو موسی رو تحمل کنن.
یعنی چی؟
یعنی اینکه مالک اشتر یه شخصیتی بود که در کوفه قبلا عرض کردیم شبهایی که اگه عزیزانی دیده باشن که مالک اگر مثلا فرض کنید گوشه چشمی اشاره میکرد شهر بسیج میشد و حاکم خلیفه سوم بیرون میکردن،
آدم محترمی بود.
حالا مردم کوفه توقع دارن چون امیرالمومنین و مالک ارتباطشون خیلی محبت آمیز و نزدیک به عاشقانه و اینهاست و جا داره نزد حاکم جامعه اسلامی
وساطت بکنه،
بیان بگن آقا این حاکم از ماست، از قبیله ماست و بگو امیرالمومنین دست بهش نزن. این توقع رو مالک هم میاد منتقل میکنه رو امانت داری، یعنی مالک اینجوری نیست که جلوی حضرت بیسته، ولی البته اصرار میکنه و این اصرار کردن هم به این دلیله که ما حتی خیلی حرف سنگینی میخوام بزنم انشالله که بد جا نیفته، حتی شاید مثل مالک اشتر که از افراد بی‌نظیر تاریخ اسلامن تفصیل اعتقادش نسبت به امیرالمومنین مثل ما نباشه. چرا؟ چون بعد از رسول خدا یه 25 سالی امیرالمومنین چنان حذف شخصیتی شده کسی نیومده حضرت رو توضیح بده و مالک هم صحابی پیغمبر اکرم که نیست، یعنی از زبان مبارک رسول خدا شنیده باش چیا رو شنیده، یعنی از فیلتر 25 ساله‌ای که کسی راجع به امیرالمومنین زیاد صحبت نمی‌کنه با این حال انقدر عاشق امیرالمومنین و ما خیلی برای او احترام قائلیم. حضرت نقل که فرمود کاش مثل تو یه نفر دیگه بود، یعنی خیلی شخصیه. یا مثلا اون نقلی که جایگاه تو برای من مثل جایگاه من برای پیامبره، حتی اگه اینو تقلیل به در مواقع جنگ بدیم این خیلی حیرت انگیزه. یعنی این تنقیصی به جناب مالک نیست از این جهت، ولی اینی که جناب مالک مثلا امیرالمومنین رو صاحب علم مثلا فرض کنید که الهی از جنس مثلا الهام دونه، من نمیدونم میدونه یا نمیدونه، یا مثلا اسمت برای امیرالمومنین نمیدونم قائله یا نه، و این تنقیصی نیست چون اینا هنوز تبیین نشد، بیشتر اینا زمان امام صادق صلوات الله علیه فرصت پیدا شد دوباره بازخوانی بشه.
ما داریم راجع به شرایط قبارآلود صدر اسلام صحبت میکنیم،
ولی لذا این شخصیت برجسته میاد و امیرالمومنین گاهی اصرار میکنه آقا این کار رو دلسوزی که حضرت هم فرمود خیلی دل، و اینجا حضرت نگاه میکنن استدلال مالک رو قبول ندارن که مردم کوفه از شما رنجیدن،
ولی از یه جهت دیگه،
ولی از جهت دیگه نگاه میکنن برداشت عقیل اینه که حالا انشالله منتشرم میشه متنش که مالک از دست میره، یعنی مردم کوفه چون مردم کوفه اصل نظامیان حضرتن، یعنی عمده لشکر حضرتن، فرمانده لشکرم مالکه، اگه قرار باشه جایگاهش رو بین نظامی ها از دست بده بعدن توی دفاع از حقیقت و حق جاهایی که جبهه حق میخواد فعالیت کنه شاید مالک اون نفوذش رو از دست بده، لذا اینجا حضرت میپذیر برای حفظ مالک.
فهمیدم.
بعد که مدتی میگذره و ابو موسی چند تا کار میکنه که الان عرض میکنم، حضرت مالک رو صدا میکنه میگن میفرمان که دیدی اونی که فکر میکردین نشد، من از اولم قبول نداشتم، یعنی استدلال تو رو قبول نداشتم، و برو خودت و ابو موسی رو عزل کن. اینی که یه شخصیتی که امیرالمومنین قبول نداره ولی برای یک حقیقت دیگری، برای یک مصلحت بالاتری، برای اینکه جایگاه مهمتر، این همون مصلحت اندیشی است که
آجانی اون مثلا میتونیم در اوج این اتفاق ماجرای حکمیت رو هم بگیم که حضرت پذیرفتن.
البته واقعیتش اینه که میگم در سیما سخت صحبت کردن، اوج مصلحت اندیشی امیرالمومنین که به مصلحت اسلام عمل کردن این هست که موقع هجوم به خانهشون دفاع نکردن. این شدیدترین، سختترین، تلخترین لحظاتی است که امیرالمومنین هم به جهت عقلشون فرمودن، هم به جهت دستور رسول خدا دندون روی جگر گذاشتن، فرمودن خار در چشم استخوان در گلو، صبر کردن. و این تلخترین صبر تاریخه. و حکمیت هم که خیلی تلخه بعد از اون، بله، قرار میگیره. من بیا مثلا آتش بس امام حسن علیه السلام با معاویه و موارد فراوانی که داره.
پس تا اینجا اتفاقا اون نکته‌ای که گفتید مالک اومد و به امیرالمومنین عرض کرد که مثلا شما این کارو بکنید، می‌خواستم بگم این خیرخواهی‌ها یه جور بی‌معرفتی، حالا بی‌معرفتی نه به معنای مثلا بد کلمه،
بله، با شناختی که ما از امیرالمومنین داریم. مثلا امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیان یه وقتی هم بحث شد که ما از امام معصوم میتونیم انتقاد کنیم انتقاد نکنیم. این خیلی بستگی داره که چه کسی این کارو می‌کنه.
آره.
یه تازه مسلمان یا یه کسی که از موضوعات خبر نداره، هیچی نمی‌دونه، امیرالمومنین رو یک شخصیت ویژه برتر از بقیه حتی بدونه، ولی نه امیرالمومنینی که ما شیعیان معتقدیم. طبیعتا ممکنه احتمال کما که ما نسبت به مثلا ولی فقیه، مرجع تقلید، دیدید بعضی وقتا مرجع تقلید یه حکمی صادر میکنه، یه عالم برجسته استاد درس خارجی محضرش میرسه، با هم گفتگو میکنه و ممکنه نظرش رو عوض کنه.
بله.
احترام قائله، میگه جای شما رو سر ماست، ولی ممکنه معصوم نیستی شما، مؤدبانه. یعنی نظر مالک اونجا تنقیص مالک نیست. ما اگه با این شرایطی که داریم اعتقاد به امیرالمومنین داریم که داناترین فرده، اگه بشناسه اینو، این بله، این هر از هر کس سر بزنه بی‌معرفتیه که مثلا فرض بفرمایید ان شاءالله روز امام زمان سلام الله تشریف بیارن، من فکر می‌کنم اصلا آیا با این شناختی که ما داریم همینقدر اندک، آیا مثلا ما می‌بینیم پیشنهاد بدیم؟ قطعا اینطوری نیست،
نمی‌کنیم این کارو،
اصلا اجازه به خودمون نمی‌دیم بخوایم پیشنهاد بدیم. یعنی کسی که در واقع به الهام الهی سخن میگه معنی نداره که من میخوام.
تو قصه کربلا مکرر از این مصلحت اندیشی، بله، بله، ها و خیر اندیشی ها و اینا، خیرخواهی ها داشتیم دیگه در مقابل امام معصوم.
و اون دو مورد موسی رو که عرض کردم بگم اگه فرصت باشه، این نکته خیلی مهم شاید تعجب انگیز باشه که عرض کنم. اونم اینه که ابو موسی با اینکه حاکم شده بود، وقتی قرار بود از کارگزاران زیر دستش برای شهرهای کوچکتر برای امیرالمومنین بیعت بگیره، این کارو نمیکرد. لذا وقتی امیرالمومنین جمل تمام شد یک سال بعد از حکومت، تازه از شهرهای تابعه زیر نظر کوفه که ابو موسی بود یکی یکی بیعت گرفت. یعنی کارشکنی میکرد. با این حال امیرالمومنین چند ماهی او رو تحمل کرد. و دیگر هم این که وقتی ماجرای کودتای جمل پیش آمد در بصره، ابو موسی با این که اینجا حاکم از طرف امیرالمومنین سخنرانی کرد، گفت دعوای خانوادگی و امثال اینا. و دیگه حضرت دیدن اصلا مصلحت اقتضا نمی‌کنه که اینجا بخوان تحملش کنن. یه جمله عرض کنم وارد اون، اگه فرصت هست وارد اون بحث مهم‌تره بشم. اونم اینه که ما میگیم مصلحت، ولی این رو هم عرض می‌کنم که غالبا اغلب مصلحت بر عدالت خواهی. یعنی ما بحث مصلحت رو میگیم برای اینکه ابعاد وجودی امیرالمومنین یه قطری کامل‌تر توضیح بدیم. بحثمون این نیست که امیرالمومنین در 100 مورد 98 مورد مصلحت اندیشی کردن، که این مصلحت درست رو دارم عرض می‌کنم.
بله می‌فهمم.
چون بدنام شدن جامعه اسلامی خودش عرض کنم که از جهت عکس بدترین نوع خلاف مصلحت، لذا حضرت خیلی به اینا توجه داره. یه اتفاقی که در حکومت حضرت هست و اینجا اتفاقا حضرت مصلحت اندیشی نمی کنن، اون کجاست؟ اون اونجاست که ما شنیدیم و بحث میکنیم، خودمونم عرض کردیم که امیرالمومنین اجباری از کسی بیعت نگرفتن، اکراهی بیعت نگرفتن. اما این به معنای که بعضیا تصور کردن که مثلا در حکومت امیرالمومنین هر کی هر چی از دهنش در میومد میگفت، هر کاری دلش میخواست میکرد و حضرت کاری نداشت، ابدا اینطوری نبود. اونی که عرض کردیم بیعت اکراهی اجباری نگرفت، ابتدای حکومت بود، یعنی هنوز حکومت پا نگرفته، حضرت باز گذاشتن هر کس میخواد بیاد، هر کس نمیخواد نیاد، تا حکومت مستقر شد.
بله.
حکومت که مستقر شد، اولا گزارش ها نشون میده کسی وارد میشد به حضرت، هر انتقادی میخواست به حکومت بکنه با توجه شناختی که اونا داشتن، حضرت مانع نمیشدن. اما اگر میخواست اصل حکومت رو بزنه، بگه که شما نامشروعید، به هیچ وجه حضرت کوتاه نمیومد. این رو هم بگه، یعنی انتقاد پذیر، حالا انتقاد به معنای که امیرالمومنین خطا کرده که نیست، بارها تکرار کردیم، به این معنا که بیاد بگه آقا شما نامشروعی، برخورد میکرد حضرت، میفهمون نه به چه دلیل، اصلا اجازه نمیداد حرفش ادامه پیدا کنه، میفهمون که قضیه گذشته، مشروعیت حکومت واضحه، اشکالی هست بگید ما برطرف کنیم. نمونه خبر رسید به امیرالمومنین صلوات الله علیه که در بصره اتفاقی افتاده. خب با ادبیاتی که ما بعضا متاسفانه تو فضاهای ژورنالیستی تاریخ نگاری زیاد داریم، خیلی وقتا گروهایی رو بخوان بزنن ازش استفاده میکنن که امیرالمومنین عدل علی ابن ابی طالب اینطوری بود که هر کس هر کاری دلش میخواست میکرد، این یه توهمه. حضرت با خبر شدن در بصره عده‌ای زیر بار حکومت حضرت نرفتن. اولا شنیدن که معاویه حاکمی که حضرت فرستاده رو پس فرستاد. یعنی چی؟ یعنی ظاهرا میگن ما حکومت شما رو قبول نداریم. وقتی که حکومت مستقر شده، مثلا بلا تشبیه کردن انتخابات برگزار شده، بحثا شده، تمام شده، حالا یکی زده زیر میز، ابدا اینجا حضرت کوتاه نمیاد،
زیر بار نمیاد.
در هر دو مورد حضرت لشکر رو به سمت اونا برده، روز آغاز جنگ شروع کننده نبوده، ولی هم در جنگ جمل امیرالمومنین سپاهو به سمت بصره برده، هم با معاویه به سمت شام. و اینجا اصلا جا نداره که حضرت بفرماد که خب دیگه انتقاد پذیری، هر کاری دلش بخواد بکنه. خب
اصلا سنگ رو سنگ بند
سنگ
نمیشه،
سنگ بند نمیشه. یعنی گاهی یه توهمات عجیبی آدم میبینه که میخوان یه مدل جدید از آزاداندیشی. این اسمش آزاداندیشی نیست، یعنی خلاف امنیت و مصلحت جامعه است. حضرت وقتی با خبر میشن در بصره عده کودتا کردن و میگن که ما حکومت علی ابن ابی طالب رو قبول نداریم صلوات الله علیه، و حاکم بصره رو خلاصه مورد اذیت و آزار قرار میدن و چند نفر رو میکشن، حضرت اینجا آماده یه جنگی میشن که هزاران نفر توش کشته میشن. یعنی خب آدم میگه که آقا صبر کنیم، مثلا بیایم اینجا یه باجی بدیم، آقا یه نیمچه استان بدید دست بعضی از این اصحابی که این دو سه نفر اصلی ماجرای جمل، سه تا شخصیت آبرودارن تو نظر مردم اون زمان. و خود حضرت هم میفرماد من مبتلا شدم به چهار نفری که اینا با هم متحد شدن، فلانی که پولدارترینه، فلانی که شجاعترینه، فلانی که خیلی بخشنده است اون پولا رو پخش میکنه، و اون همسر پیامبر که خیلی جایگاه داره نزد مردم. یعنی تقدس و پول و قدرت و بخشش، خیلی کار سخته.
خیلی
خب آقا جان یه بصره بده، مثلا فرض بفرمایید که کوتاه بیاد. ما عرض کردیم از مثلا اینجا 100% خلاف مصلحته. چرا؟ چون جامعه اسلامی میبینه اون چند نفری که دستانشون اتهام داره به اینکه دریافت کلان کردن، یعنی اونجایی که تمام جامعه اسلامی اینو یه انحراف میبینه، یعنی قرار باشه از فردا هر کسی
دیگه هر کسی در حد و اندازه خودش همینجوری هر
کاری کنه، بخواد که یه جایی رو بکنه، مثلا بگه این قسمت استقلال داشته باشیم ما. اینجا حضرت قبول نمیکنن و پاش وای میستن، هزاران هزار کشته میده جمل و صفین، و جنگ بین دو گروه مسلمان هم هست. حالا فرصت اون چون اندکه، شبهای بعد این راجب اینا صحبت کنیم. عرض میکنیم حضرت برای کم شدن کشتار خیلی تلاش کردن ها، ولی اینی که این هزاران نفر آدم کشته میشن، عرض کنم کتابیان، یا اینکه یه حق مسلمی امنیت جامعه اسلامی و یه بدعتی که هر کس از رامیسی یه تکه از جغرافی جهان اسلام بخواد ببره، اینجا اصلا جای مصلحت اندیشی نیست و حضرت با اونو وارد مقابله جدی میشه.
خیلی خوب، چون شرایط سختی بوده واقعا. اصلا تصورش امیرالمومنین علارغم اون اقتدارشون، علارغم اون صلابتشون، ولی به واسطه تنها بودنشون دیگه اوج مظلومیت دیگه، که بخوای توی بعد 25 سال سکوت و حفظ اسلام و بعد حالا هم وارد حکومت شدی با این مشکلات دست و پنجه نرم کردن، خیلی کار سختی. انشالله این بحث رو فردا شب ادامه خواهیم داد در محضر آجای کاشانی عزیزمون. انشالله. خیلی ممنون
مجرد
هیدوی دیشب چقدر دوستانمون تا دیشب چقدر مشارکت کردن؟ 4,700,000,000 دیگه 300,000,000 تومن تا اون هدف ما و اون چشمنداز ما باقی مونده. انشالله امشب و این روزا همت بکنید تا 27 در واقع دوستانمون فرصت دارن، چون دوستان عزیزمون در کمیته امداد معتقدن که چون شما نیت افطاری کردید انشاءالله برای همین افطاری هزینه بشه. البته خیلی از رفقا و دوستانم گفته بودن که کاش یه کاری بکنید برای سرمایش دوستانمون در مناطق مختلف هم یه تدبیری بشه، چون گرما خیلی اذیت میکنه. انشاءالله این اتفاق هم بیفته و من پیشنهاد عزیزانمون و دغدغه‌شون رو منتقل میکنم و دوستانی که میخوان کمک بکنن و مساعدت بکنن و مشارکت بکنن با شماره‌هایی که دوستان موزه نویس میکنن و میدونید دیگه کد دستوری و شماره کارت کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه در بیش از 10 استان در واقع که حالا استاناشو اول برنامه عرض کردم هدایای شما داره توزیع میشه الحمدلله و خداوند انشالله به همتون اجر و ثواب بده. گفتم دوستانی هم که امشب میخوان مشارکت بکنن از طرف همه اموات و همه اساتید و همه اونهایی که حقی به گردنمون دارن انشالله این کار رو انجام بدن که هم اونا بهره‌مند بشن و هم ثوابش به خود ما برسه. به اتفاق جای کاشان از خدمتتون خداحافظی میکنیم. انشالله من برمیگردم همراه شما خواهم بود یه مناجاتی رو بشنویم که حال دلمون رو تازه و تازه تر بکنه و طراوت ببخشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. متشکرم ازتون. جای کاشان سلامتی.